بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم عزیز و شریف ایران زمین، درود میفرستم به روح پاک و مطهر حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله که حال دلتون خوب باشه، صبح دوشنبهتون رو عالی آغاز کرده باشین. آقا خوب خوابیدین؟ بله، خیلی خیلی ممنونم، منم خوب خوابیدم. از انرژی صدا معلومه. ساعت 6 بامداد، اینجا رادیو معارف، امروز هم 26 آبانه 1404 و 26 جمادی الاول 1447 هجری قمری. در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف تا ساعت 14 من آرش دارابی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، تهیه کننده محترم آقای سید احمد محمودی، صدا بردار گرامی آقای علی میرزاییان، هماهنگ پخش آقای نعمت الله فتحی، در کنارتون هستیم و حاصل تلاش همکارانمون رو در این ساعت برای شما عزیزان پخش میکنیم. اگر نکته ای هم داشتید به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. در کنارتون هستیم. اولین برنامه برکرانه نور هست که ساعت 6:05 تقریبا 2-3 دقیقه دیگه براتون پخش میشه. سلام سر خط 6:35 برای شما پخش خواهد شد که سلام به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. مجله صبحگاهی مهربان باشیم، مجله صبحگاهی رادیو معارف، ساعت 6:45 تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. انشاءالله 7:40 با گنج سعادت برنامه ها رو ادامه میدیم تا بعد از خبر سراسری ساعت 8. باز هم در کنارتون هستیم و انشاءالله 8:35 دعای باران رو با همدیگه زمزمه میکنیم. 8:45 منشور امیر رو اصفای میکنم، ایستگاه 96 رو داریم و معرفی برنامه های رادیو معارف تا ساعت 9:05. منشور امیر هم که بررسی کتاب شریف نهج البلاغه است، ساعت 9:05 است، عرض کردم، و 9:15 آموزش مهارت‌های رسانه‌ای رو در معارف یاران خواهید شنید. گروه برنامه ساز زندگی زیباست ساعت 9:30 در خدمت شما خواهند بود و این برنامه زنده رو برای شما اجرا می‌کنن. ساعت 10:30 شفا رو خواهیم داشته به سنتی و ایرانی اسلامی. ساعت 10:45 برنامه یک قطره از دریا تقدیم به شما میشه. این برنامه اشاره داره به آیات قرآن کریم در قالب نمایش و 10:55 با کلام امام همراه شما خواهیم بود تا بعد از اخبار معارفی ساعت 11 که باز هم خدمتتون میرسیم و بقیه برنامه ها رو براتون اعلام خواهیم کرد. خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. اگر این موج در جایی که شما زندگی میکنید اختلال داره، هم میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و رایگان بشنوید. برکرانه نور اولین برنامه این نوبت هست. همراه میشیم با مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی و گوش جان میسپاریم تفسیر سوره مبارکه انعام آیات نورانی 59 تا 61.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقم ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. درباره علم غیب قبلا در همین سوره مبارکه آیه 50 بحث مبسوطی به عمل آمد که در اون آیه 50 فرمود قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. معلوم می شود ذات اقدس اله دارای خزائن است و او عالم غیب است به ذات، و اگر انبیا و مرسلین را عالم کرده است اونها مظهر عالمیت ذات اقدس اله است. از این که فرمود لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، یعنی به ذات، در اینجا علم غیب و مفاتح غیب به ذات مال ذات اقدس اله اثبات می شود. اونجا اون که نفی شده است از پیغمبر نفی علم ذاتی و استقلالی است، به اینجا اون که برای ذات اقدس اله اثبات می شود علم ذاتی و استقلالی است. مطلب دوم آن است که دو بیان درباره قرآن کریم بود. یکی این که هیچ مطلبی در قرآن نیست که مردم نفهمند، ولو ساده ترین مردم، ولو درس نخونده ترین مردم. چون قرآن هدن للناس است، باید همه مطالبش برای درک همه مردم باشد. بنابراین در قرآن یه مطلبی باشد که بعضی ها اصلا اون مطلب نفهمن، همچنین چیزی نیست. وگرنه لازم میاد بعضی از این مطالب کتاب هدن للناس باشد، نه همه کتاب. این مطلب اول. سخن دیگر، مطلب دیگر اون است که در قرآن آیاتی است که جز اوحدی و خواص نمیفهمن، نظیر همون آیاتی که در اول سوره مبارکه حدیث است هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یا هو معکم اینما کنتم. به قدر این مسئله پیچیده است که اگر انسان بخواهد این رو به عنوان داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه برای خواص هم طرح کند جرأت ندارد. به قدر دقیق است که خواص میلغزند. فقط اوحدی و اخص است که به عنایت الهی بتوانند درک کنند. طرزی آدم درباره داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه بحث کند که نزاهت و قداست ذات اقدس اله محفوظ باشد، همه جا باشد و هیچ رنگ نگیرد. این دو تا مطلب رو باید به هم جمع کرد. یکی این که در قرآن آیاتی است که جز خواص نمیفهمند. دیگر این که در قرآن هیچ مطلبی نیست مگر این که همه میفهمند. سرشان است که همون آیاتی که جز خواص نمیفهمند، ذات اقدس اله اون آیات را به صورت مثل، به صورت داستان، به صورت ترقیق شده، به لباس‌های گوناگون بیان می‌کند تا در دسترس فهم اوساط یا ضعاف مردم قرار بگیرد. در همین آیه محل بحث این چین است. خب می‌بینید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. شما که جزء خواصی دیدید مدت‌ها بحث شد تا مثلا روشن بشود. خب توده مردم که عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو را نمی‌فهمند. همین معنای عمیق علمی را در جمله های بعد رقیق کرد، نمونه ذکر، مثال ذکر، فود یعلم ما فی البر و البحر، این رو مردم می فهمن. ما تسخط من ورقت الا یعلمها، این رو مردم می فهمن. را حبت فی ظلمات الارض الا، این رو مردم می فهمن. وقتی یه مطلب عمیق عقلی را به صورت مثال و نمونه و ترقیق شده بازگو کنن، مردم می فهمن. اونگاه همه می فهمن که هر چه در عالم هست معلوم خداست، یه جایی هم ثبت است. بنابراین هم بعضی از بخش ها و آیات در قرآن طوری است که جز خواص یا اخص نمی فهمن، و هم این که همون مطلب را به صورت مثال یا داستان قرآن کریم رقیق میکند، تنزل میدهد تا در دسترس فهم همه مردم قرار بگیرد. اگر توده مردم جمله اول را نفهمند، یعنی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو را نفهمند که تقدیم خبر مفید حسر است، یا این مفاتح جمع چیست، مخزن یعنی چه، اینا را اگر نفهمند به این جمله های بعدی که میرسن کاملا مطلع میشوند. اون به یعلم ما فی البر و البحر، این چیزیست که قابل درک است برای همه. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، این چیزیست قابل درک برای همه. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این دیگه قابل فهم برای همه نیست. یک علمی برای ذات اقدس اله هست، خدا همه رو ثبت می کند، ضبط می کند، اما این کتاب مبین چیست؟ این همون ام الکتاب است، این همون لوح محفوظ است، یا این همون انسان کامل است، یا نه همه اینا حقا بدون اینکه نیازی باشد انسان یکی را به دیگری برگرداند، چون دلیلی بر ضرورت ارجاع یکی به دیگری نیست، یا درجات علمی ذات اقدس اله هستند. در سوره مبارکه یاسین آیه 12 فرمود به این که انا نحن نحی الموتا و نکتو ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسینا و فی امام مبین، فرمود از در قدرت ذات اقدس اله تمام مرده ها را می تواند زنده کند و در قیامت و در حشر اکبر می کند، و اون چرا که انسان ها در زمان حیاتشون انجام دادن اونها را می نویسد، و اون چه به عنوان آثار اعمال اینها بعد از مرگ اینها مونده است اونها را هم می نگارد، که همون نکتو و ما قدمو و آثاره، اون چه قبل از موت انجام دادن می نویسیم، اون آثار حسن یا سیئی که بعد از موت اونها به جا مونده است اونها را می‌نویسیم. بعد فرمود در این حال که ما کاتبیم و می‌نویسیم و یک کتابتی است و یک مکتوب و کتابی است، معذالک و کل شئن احسیناه فی امام مبین، این امام همون کتاب مبین است، محتمل است، این امام همون انسان کامل است، محتمل است، که صحنه نفس انسان کامل کتاب الله است، ذات اقدس اله در اونجا می نگارد، وقتی اونجا نگاش این برای همیشه به اذن خدا محفوظ است. غرض آن است که نه دلیلی بر ضرورت ارجاع است، نه دلیل اقامه شده است بر استحاله کثرت، همه اینها ممکن است، هم لوح محفوظ جدای از ام الکتاب باشد ممکن است، و هم کتاب مبین جدای از اون دو باشد ممکن است، و هم امام مبین که انسان کامل است جدای از هر سه باشد ممکن است، و هم محتمل است که منظور شیء واحد باشد، ضرورتی در کار نیست که انسان یکی را به دیگری ارجاع بدهد. سماوات و عرض جزء ملک و شهادتن، اما نه غایبه سماوات و عرض، هر شیئی از اشیاء مادی یه ملکی دارد که بدنه اوست و مادی است، که همون تبارک الذی بیده الملک، و همین شیء مادی یه چهره ملکوتی دارد که روح اوست. فمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. از این که هر زمینی میفهمد که چه شخصی در روی او عبادت کرد یا اطاعت و معصیت کرد یا اطاعت کرد یا معصیت، از این که زمین شهادت میدهد، از این که شکایت میکند، بنابراین روحی دارد، درکی دارد. اون سبقه درک او ملکوت او، این که قابل کندوکا و بدن اوست و ملک اوست. هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اون تسبیح است، این تبارک است، اون ملک است، این ملکوت است. بنابراین این که ذات اقدس الا به سما و عرض امر کرد فقال لها ورد اعتیا توعا او کرها قالتا اتینا طائعین، این دلیلی نیست که ما اینها رو بر تمثیل هم بکنیم اونطوری که برای مستعد درسن رضوان در این کار کرده. نه، یه واقعیتی است، اینو حقیقتا درک میکنن، سوالی دارن، جوابی دارن، منتها از ما مستور و مخفی است. خب وقتی که درک میکنن یه چهره ملکوتی هم دارن. بعد از اینکه جریان علم ذات اقدس اله را بازگو فرمود، اونگاه از قدرت خدا و احیا و اماته خدا سخن به میون میآید. چون اونها میگفتن به این که اگر این دعاوی تو حق است، به عنوان فصل الخطاب کاری بکن که به حیات ما خاتمه بدهد، بالاخره معجزه ای که خدا به تو وعده داد و به ما به عنوان وعید یادآوری کرد اون را بیاور. خب این که فرمود با ولدی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، این ناظر به آن است که حیات و موت انسان ها به دست خداست و این حیات و موت مکرر ادامه دارد تا برسد به اون حیات نهایی که مرگی در اونجا نیست، که قیامت کبراست. فمود با ولدی یتوفاکم باللیل، خداست که شما را در شب متوفا می کند. چون انسان غالبا در شب می خوابد، از این جهت فمود یتوفاکم باللیل، وگرنه منظور آن است که هنگام خواب خدا روح شما را قبض می کند. وقتی که بیدار می شوید معناش آن است که روح شما دوباره به بدن بر می گردد. این یک مرگ و بعث محدود و موقت است تا برسد به مرگ دائم و بعث دائم که اون مرگ نهایی است. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. این یعلم ما جرحتم بالنهار یه جمله موعظتی است که در وسط ذکر شده و هدف اصلی نیست. دنباله کلام این است: والذی یتوفاکم باللیل ثم یبعثکم فیه، یعنی در نهار، لیقضا اجل مسمى. مطلع بعدی آن است که در قرآن کریم اصولا فوت به کار نرفت که انسان فوت بکند، هر جا هست وفات است. تو بحث‌های مشرر قبلی مراجعه فرمودید که فرق فوت و وفات هم این است که فوت یعنی زوال، فائت یعنی زائل شده، اما وفات که تا جزء کلمه نیست، برخلاف فوت که تا جزء کلمه است، به معنای زوال و نابودی نیست، به معنای استیفاست. یعنی اگر چیزی از بین نرود، محفوظ باشد و هیچ قسمی از اقسام یا جزئی اجزای او فراموش نشود، چنین حالتی را میگن استیفا. اگر کسی در یک سخنرانی یا در یک مقاله و چیز نوشتن حق مطلب را ادا کند به طوری که چیزی کم نگذارد، میگن این مقال یا مقالت مستوفا بود. اگر کسی دین خود را از دیگری گرفت بدون نقص، میگن حقش را استیفا کرد. پس استیفا، توفی و مانند آن، اون اخذ تام است که چیزی فروگذار نشود. وفا هم از همین خانواده است، یعنی اون مشتقات هم از همین مادن. و اون چه در قرآن آمده است وفات است، نفوت، که این تا جزء کلمه نیست و انسان متوفا می شود، نفوت کند. وقتی متوفا شد یه متوفی طلب می کند، یعنی انسان مأخوذ تام است، چیزی از او کم نمی ماند، فروگذار نمی شود. اگر او مستوفاست و متوفا، یک متوفی و مستوفی هم لازم دارد. در قرآن کریم ذات اقدس اله این توفی را، این استیفا را، این اخذ تام را هم به خود اسناد داد، هم به اون فرشته مرگ که عزرائیل سلام الله علیه است اسناد داد، هم به فرشتگانی که زیر مجموعه عزرائیلند. هم فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، چون که در همین آیه محل بحث هم فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، و هم به فرشته مرگ که عزرائیل سلام الله علیه است اسناد داد، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون ملک الموت، اون فرشته‌ای که موکل بر مرگ است، همون عزرائیل سلام الله علیه است. و هم در بخشای سوم به فرشتگانی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه اسناد داد، نظیر این که الذین توفاهم الملائکه یا توفته رسولنا و مانند اون. خب پس این اخذ تام هم به ذات اقدس اله اسناد دارد، هم به فرشتگان، هم به اون فرشته مخصوص مرد. خب در نوبت‌های قبل مراجعه فرمودید که این گونه از افعال که هم به خدا اسناد دارد هم به غیر خدا، معلوم می شود که اولا به ذات مال خداست و به نظر عده، ثانیا و به تبع مال غیر خداست و به نظر نهایی و ادق اون بود که ثانیا و بالعرض و المجاز مال خدا غیر خداست، که اونها آیت فعل ذات اقدس اله است. نظیر مسئله عزت، قدرت، شفاعت که خدا هم به غیر خود اسناد داد هم به خودش و در باره خودش هم منحصر کرد. خب این که فرمود والذی یتوفاکم باللیل، یعنی در هنگام خواب شما فوت نمی کنید، وفات می کنید، متوفا می شوید و متوفی شما خداست، این را به صورت کلی در سوره مبارکه زمر بیان کرده تا معلوم بشود که لیل و نهار داخل نیست. اون چه که در سوره انعام آمده است وارد مورد غالب است، وگرنه اصل آن است که انسانی که میخوابد خدا روحش قبض میکند، وقتی هم که بیدار میشود در حقیقت خدا روح را بر میگرداند. یعنی انسان هر لحظه که میخوابد میمیرد و هر لحظه که بیدار میشود مبعوث خواهد شد. این مرگ و بعث ادامه دارد تا به اون بعث نهایی برسد. در آیه 42 سوره مبارکه زمر این چنین فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی فرمود انسانی که میمیرد حین مرگ، خدا روح اونها را توفی میکنه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت را فی منامها یتوفى، یعنی الله یتوفى الانفس التي لم تمت فی منامها، اونایی که مردن روحشون را خدا قبض کرد، اونایی که هنوز نمردن روحشون را در هنگام خواب قبض میکند. الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی انفس مائته را حین موتها قبض کرد. والتی، یعنی الله یتوفى الانفس التي لم تمت بعدو، هنوز نمرده است، که یتوفى فی منامها. خب پس الله یتوفى الانفس التي لم تمت بعدو فی منامها، هر لحظه ای که انسان میخوابد روش خدا قبض میکند و توفی میکند. این معلوم میشود که انسان چه روز بخوابد چه شب بخوابد، به تعبیر دیگر قرآن بیاتن اوهم قائلون، چه شب بیتوته کند چه روز قیلوله کند، بیاتن اوهم قائلون، که این قیلوله در قبال بیتوته است، بیاتن اوهم قائلون، اونجا که قائلن قیلوله کردن، خواب قیلوله دارن، بازم خدا توفی می کند. اونجا که بیتوته کردن شب خوابیدن، بازم خدا توفی می کند. از این که فرمود طبق آیه 42 سوره زمر هر وقت انسان می میرد روحش را ذات اقدس اله قبض می کند، معلوم می شود که آیه محل بحث یعنی آیه سوره انعام که فرمود و هو الذی یتوفاکم باللیل، این وارد مورد غالب است. مطلب بعدی آن است که در جاهلیت یه فکری بود که در جاهلیت جدید هم همون فکر است. این جاهلیت کهن و جاهلیت جدید حقیقت انسان را همین پیکر می دانستن. می گفتن انسان چیزی است که در تالار تشریح تقطیع می شود، همین، غیر از این نیست. و می گفتن هم جاهلیت کهن هم جاهلیت جدید که انسان همین است، همین پیکر است و همین هم با مرگ می پوسد. ذات اقدس اله گاهی پاسخ می داد به این که برفرض بپوسد اجزاش متفرق بشود، اون خدایی که توانست اینها را از اول که چیزی نبود هل اتا للانسان حین مده لم یکن شیئا مذکورا ای را بیافریند، دوباره می تواند این را جمع بکند. من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره. این یه نحوه سوال، یه نحوه پاسخ. یه وقت هست که اونها میگویند به این که انسان همین لاشه است، وقتی به زمین رفت میپوسد. قرآن جواب میداد که اصلا انسان این نیست، انسان چیز دیگر است. حقیقت انسان که نمیپوسد، اون چه که میپوسد که جز حقیقت نیست. این رو در سوره مبارکه سجده بیان فرمود. اشکال اونها در آیه 10 سوره سجده آمده، جواب در آیه 11 سوره سجده. و قالوا اعزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. انسان که میمیرد تو زمین گم میشود، زل فی الارض، مرده در زمین گم میشود، برای اینکه میپوسد، ذرات بدنش با خاک یکسان خواهد شد، خاک میشود و این خاک هم با خاک های دیگر ممزوج و مخلوط، این انسان گم خواهد شد. اعزا ذللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. اینجا دیگر ذات اقدس اله جواب آیه پایانی سوره یاسین را نمیداد. نمیفهمد به اینکه قل یحییها الذی انشأها اول مره. اینجا از ریشه انسان شناسی اونها را تخته میکند. فهمد انسان که گم نمی شود، انسان که تو زمین فرو نمی رود. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون کم، اون حقیقت شما که مخاطب است، با او ما حرف می زنیم، اون کم را فرشتگان ضبط می کنند. یه لاشیس رفته زور زمین. قل یتوفاکم توفیس، هیچی گم نمی شود، هیچ چیز کم نمی شود، گم نمی شود، فراموش نمی شود، مخلوط نمی شود، ممزوج نمی شود. می بینید این دو مطلب است. اون مطلب دقیق را که خواص می فهمند، می فهمد که چیز گم نمی شود. همون را به صورت رقیق می فهمد بسیار خوب، شما تو ذرات زمین رفتید و مخلوط و ممزوج شدید، از علم بشر عادی غائب شدید، از علم خدا که غائب نشدید. ببینید همون مطلب را که بالاخره خدا قادر است انسان را دوباره بیافریند به دو سبقه بیان کرده که چیزی در عالم گم نمی شود، کم نمی شود، نه از علم خدا بیرون می رود، نه از قلمرو قدرت خدا بیرون می رود. خب خیلی فرق است بین من یحیی العظام و هی رمیم، بعد بگوید قل یحییها الذی انشأها اول مره، با این جواب آیه 11 سوره سجده که می فهمد از شما گم نمی شوید. قل یتوفاکم، نه یتوفا ارواحکم. اونجا یعنی آیه محل بحث سوره انعام و آیه 42 سوره زمر مال اوساط از مستمعین و مخاطبین است که فهمود الله یتوفا الانفس حین موتها، سخن از روح است. یعنی اوساط مردم اینچنین درک میکنن که انسان روحی دارد، بدنی دارد. حقیقت انسان را دو جزء بالاصاله تشکیل میدن، هر دو اصیلن، یکی بدن است که اصیل است، دیگری روح است که اصیل است. اونگاه خدا میفرماید به این که روح شما را هنگام خواب یا هنگام مرگ خدا قبض میکند. اما برای اینکه به اوحدی بفهماند انسان درست است بدن دارد، اما بدن تابع روح است. هر جا باشد بدن دارد، تو برزخ بدن دارد، تو قیامت بدن دارد، تو بهشت بدن دارد، اما بدن تابع روح است و اصل روح است.